5 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. یک فروند کشتی تجاری در آبهای بندر شهید رجایی غرق شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید این استکس معجزه نمی کند. و نماینده ویژه آمریکا در امور ایران از سخنان حسن روحانی انتقاد کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. یک فروند کشتی تجاری حاوی 153 کانتینر بار صبح روز سه‌شنبه در حال بارگیری در بندر شهید رجایی استان هرمزگان غرق شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از 14 خدمه هندی این کشتی تنها یک تن از ناحیه پا دچار آسیب شده است. هادی هرشناس، معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، علت غرق شدن کشتی را اشکال در نحوه بارگیری و برهم خوردن تعادل کشتی عنوان کرد.
ما اصطلاحی داریم به نام کارگو پلن، نقشه بارچینی کشتی که بین افسر کشتی و عواملی که بر روی جرثقیل هستن یا مسئول تخلیه بارگیری هستن باید هماهنگ باشن که بار طوری روی کشتی چی دوام بشه که تعادل کشتی از بین نره. گاهی اوقات این تعادل دقیق رعایت نمیشه. وقتی دقیق رعایت نشه، تعادل کشتی به هم بریزه، این حالت کپسایز اتفاق میفته.
هادی حق‌شناس افزود که این کشتی حامل کالاهای صادراتی مانند روغن صنعتی، پتاسیم و کلور بوده است. به گفته الله مراد عفیفی، مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، این کشتی با پرچم جزایر کومور از مبدأ بندر جبل علی دبی وارد بندر شهید رجایی شده بود. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید امید نداشته باشید که کانال مالی انستکس معجزه کند. بهرام قاسمی روز سه‌شنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان بدون اشاره به جزئیات گفت ایران در موضوع سازوکار مالی منتظر اروپایی ها نمانده و سازوکارهای مشخص دیگری را با سایر کشورها دنبال کرده است. انستکس نام سازوکار ویژه است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای انجام معاملات بانکی و تجاری با ایران راه اندازی کردند، اما تاریخ اجرایی شدن آن هنوز اعلام نشده است. قرار است دفتر مشابهی هم در تهران برای عملیاتی شدن این سازوکار مالی راه اندازی شود. دولت آمریکا در ماه‌های گذشته بارها از راه اندازی این سازوکار مالی ویژه برای تجارت با ایران انتقاد کرده است. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، از سخنان حسن روحانی که برخی کشورهای خارجی را مسبب مشکلات اقتصادی ایران دانسته بود انتقاد کرد. برایان هوک در حساب کاربری سفارتخانه مجازی آمریکا در توییتر گفته است آقای روحانی با توسل به نفرین و جادو به دنبال مقصر دانستن دیگران برای عملکرد خودش است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه آمریکا، اسرائیل و همپیمانان منطقه ای آنان را عامل مشکلات اقتصادی در ایران دانسته و گفته بود.
من اصلی و توطئه‌گر اصلی رو از یاد نبریم. من دیشب در سخنرانیم گفتم هرچه لعنت دارید بر کسی لعنت کنید که این شرایط رو برای کشور به وجود آورد.
دولت آمریکا اردیبهشت ماه امسال از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را دوباره اجرایی کرد. گروه واحد اطلاعات اکونومیست مستقر در لندن روز سه‌شنبه اعلام کرد که سه شهر پاریس، هنگ کنگ و سنگاپور گران‌ترین شهرهای جهان در سال 2018 بودند. در این رده‌بندی تهران در جایگاه 120 قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، شهرهای کاراکاس، دمشق و تاشکند نیز ارزان‌ترین شهرهای جهان از نظر هزینه‌های زندگی معرفی شدند. واحد اطلاعات اکونومیست برای تهیه این گزارش 150 قلم کالا و خدمات مانند قیمت خودرو، غذا، اجاره خانه و حمل و نقل را در 133 شهر از 93 کشور جهان ارزیابی کرده است. و در پی بارش شدید باران، طغیان رودخانه ها و وقوع سیل در استان مازندران، شماری از پروازهای این استان لغو و حرکت قطارها نیز متوقف شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، لغو پروازها به دلیل سختی دسترسی شهروندان به فرودگاه صورت گرفته است. یوسف گرانپاشا، مدیر کل راه آهن شمال، نیز علت توقف حرکت قطارها را آب گرفتگی در خطوط ریلی و ریزش کوه عنوان کرد. در ریزش کوه در سواد کوه یک تن جان باخته است. بارش شدید باران و وقوع سیل به شماری از جاده‌ها، واحدهای مسکونی و زمین‌های کشاورزی آسیب زد و میلیاردها تومان خسارت بر جای گذاشت. ساعت 17:05 بعد از ظهر هست در تهران. همچنان همراه هستید با مجله خبری این ساعت رادیو فردا. محمد صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه یک شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه 4 صدا و سیما پیشنهاد کرد در ساختار اداره کشور نخست وزیر جایگزین رئیس جمهوری شود. پیشنهاد جایگزینی نخست وزیری به جای ریاست جمهوری چند سال پیش از سوی آیت الله خامنه ای مطرح شد که مخالفان و منتقدانی هم داشت، از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از انگیزه طرح دوباره موضوع جابجایی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری میگوید.
فارغ از اینکه اینو یک پروژه سیاسی بدونیم، این به عنوان یک راه حل برای اون بنبستایی که در ساختار سیاسی ایران وجود داره همواره مطرح بوده، از زمانی که بحث حاکمیت دوگانه توسط گروه‌های اصلاح طلب مطرح شده و بحث اختیارات رئیس جمهور و تقابل بین قوا همیشه به عنوان یک راه حل مطرح بوده. ولی بله، میشه گفت که یک بخشی از اصولگرایان تمایل داشتن که این موضوع رو به یک نحوی حل و فصل بکنن. سالها پیش هم میگفتن یکی از مشکلاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره اینه که اکثر رؤسای جمهوری اسلامی بعد از پایان قدرتشون یا در سالهای آخر قدرتشون تبدیل به اپوزیسیون و مخالف نظام شدن و این رو اصلا یک نشانه ضعف ساختاری ریاست جمهوری میدونستن و میخواستن به یک نوعی این رو حل و فصل بکنن. ولی من گمان نمی کنم که الان به یک جریان قدرتمندی تبدیل شده باشه. دو روز پیش آقای علی لاریجانی در یک گفتگویی که در این زمینه انجام داده گفت که این بحث الان مطرح نیست و زمان مناسبی هم برای انجام چنین کاری نیست. علاوه بر اینکه شاید زمان مناسبی نباشه، یک نگرانی هایی هم در مورد خود مجلس وجود داره. یعنی الان به خاطر اینکه خیلی مجلس بافت قدرتمندی نداره، خیلی مسائل محلی رو بیشتر دنبال میکنه و یه شخصیت ملی و نمایندگان خیلی خوب و قدرتمندی توی مجلس وجود ندارن، اساسا مجلس کنونی بتونه توان ایفای چنین نقشی رو برای نظارت بر نخست وزیر و تغییر سیستم به پارلمانی داشته باشم، تردید و نگرانی زیادی هست و هنوز فکر میکنم راه درازی داریم تا به این به یک فاز جدی وارد بشه.
خب، گذشته از تمایل یا عدم تمایل این جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی یا آنچه که شما شرایط مجلس بهش اشاره می‌کنید، گذشته از این فضا برای سوق دادن به سمت جایگزینی پست ریاست جمهوری با نخست وزیری، شرایط داخلی این روزها در ایران خواسته یا ناخواسته فضا رو به نفع کدوم طرف ممکنه تغییر یا سوق بده به نظر شما؟
این موضوع هم در مورد آقای احمدی نژاد صادق بوده، هم در مورد آقای خاتمی صادق بوده. یعنی این ایده وجود داشته که رؤسای جمهور میان با انبوهی از وعده های انتخاباتی و برنامه‌هایی که توی ذهن دارن، ولی ساختار حاکمیتی خیلی اونا رو محدود میکنه، رهبری به طور مرتب دخالت میکنه، قوای دیگه اصلا رئیس جمهور مسئول اجرای قوانین قانون اساسی نمیدونن و بیشتر به عنوان یه نقش تدارکات چی بهش نگاه میکنن و این باعث میشه که رئیس جمهور در یک موضع مخالفی با سایر قوا قرار میگیره و بعضی موقع مخالفت میکنه با ساختار حاکمیتی و این یک دغدغه رو همیشه به وجود آورده بوده که در سالهای پایانی رئیس جمهور در یک وجهه دیگه پیدا می کردن و این بحث ها مطرح می شد. بنابراین در دو سال آخر آقای احمدی نژاد هم همین وضعیت شاید به نوعی مطرح بود. بعد این نظر می خوام بگم که این وضعیتی که در مورد آقای روحانی وجود داره، میگن محبوبیتش کاهش پیدا کرده، قادر به هماهنگی با سایر اجزا نیست، قادر نیست کاری رو پیش ببره، این تازگی نداره که بخوایم ازش نتیجه خاصی بگیریم.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضی ها از نظامیان و بعضی ها نمیخواستن که علازت برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شو باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی،
هر سه شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهار شنبه ها 8:30 بامداد و 12:30 بعد از ظهر.
با با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، حمله به پناهجویان و محل مسکونی آنها همچنان ادامه دارد. بر پایه آمار تازه دولت آلمان، در سال گذشته میلادی نزدیک به 2000 مورد بدرفتاری علیه پناهجویان از توهین و اهانت و ضرب و شتم گرفته تا آسیب رساندن و با آتش کشیدن خانه‌های آنها در آلمان صورت گرفته است. در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم همچنین حملاتی، البته نه به گسترگی آلمان، مشاهده شده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
در حالی که دو ماه و نیم است از پایان سال میلادی 2018 می‌گذرد، آلمان به عنوان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی آمار شمار حملات و اعمال خشونت علیه متقاضیان پناهندگی در این سال را منتشر کرده. در این آمار تازه سخنی از نزدیک به 2000 مورد حمله علیه پناهجویان به میان آمده که 1775 مورد آن در خارج از محل مسکونی آنها انجام گرفته. توهین و اهانت و ضرب و شتم و کتک زدن پناهجویان در خیابانها از جمله این جرائم است. در این آمار از 173 مورد حمله هم به مجتمع مسکونی متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در آلمان یاد شده و همچنین گفته شده بر اثر اعمال خشونت علیه پناهجویان 315 نفر هم مجروح شدند. این جرائم در حالی اعلام شده که شمار پناهجویان در آلمان در سال گذشته 2018 36000 نفر کمتر از سال 2017 بوده. به این ترتیب در یک جمع‌بندی کلی می توان گفت سوای حمله به پناهجویان و اذیت و آزار آنها در خیابانها و ملأ عام، کشیدن صلیب شکسته علامت نازی‌ها و نوشتن شعارها و جملات خصمانه بر در و دیوار اقامتگاه‌های آنها، پرتاب سنگ و شکستن شیشه پنجره‌ها و اعمال خطرناک‌تر دیگری مانند آتش زدن مکان‌های مسکونی پناهجویان از جمله کارهای خلاف قانونی بوده که تا پایان سال گذشته میلادی 2018 در آلمان صورت گرفته. در آمار ارائه شده دولت آلمان اما از دستگیری و بازداشت احتمالی حمله کنندگان سخنی به میان نیامده. از طرفی خانم اولا یلپکه از فراکسیون حزب چپهای آلمان با اشاره به این آمار به روزنامه ها گفته خشونت و تهدید با اسلحه و یا مواد انفجاری علیه پناهجویان را هم باید به دیگر جرائم اضافه کرد. در ارتباط با این آمار، حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین هم در پاسخ به این پرسش که حدود 2000 حمله به پناهجویان در داخل و خارج اقامتگاه‌های آنها از سوی چه گروه‌هایی صورت گرفته، اینطور به رادیو فردا گفته:
حمله به مقر سکونت پناهجویان یا هایم‌های پناهندگی سازماندهی شده است و کاری یکی یا دو نفر به تنهایی نمیتونه باشه، بلکه بایستی یک سری مقدمات داره: تجسس کردن، ساعت مناسب پیدا کردن. با توجه به گزارش‌های پلیس و اینها، معمولا بیشتر اینها گروه‌های راست و راست افراطی خشونت طلب هستند که از درگیری با پلیس نمیترسند. این صد و اندی حمله به محل مسکونی پناهجویان رو بیشتر اینها کردن.
آقای نوذری، این نزدیک به 2000 مورد جرم علیه پناهجویان بیشتر در شرق آلمان صورت گرفته یا در غرب؟
با توجه به تجربه و به ویژه ساختار جمعیت آلمان، اصولا تعداد این حملات با توجه به تعداد جمعیت و نسبت جمعیت در شرق آلمان بیشتره. اصولا در چند سال آخر همیشه تعداد اعمال خشونت آمیزی که در شرق آلمان اتفاق افتاده نسبت به غرب آلمان به مراتب بیشتره.
آقای نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی عملیات خشونت‌آمیز علیه پناهجویان در دیگر کشورهای پناهنده پذیر اروپا هم انجام گرفته، اما نه به وسعت و گستردگی آلمان. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
کم کم میریم به پایان این بخش خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. فرصت دارم تا یک بار دیگه اعلام کنم که میتونید نظراتتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. کافیست نظرتون رو ضبط بکنید و با آدرس @فرداگرام بر روی شبکه تلگرام برای ما بفرستید.